بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق مقام وآخر تاب له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات بر آنها. و عجل فرجهم و لعن عداهم اجمعین. دعاهایی که در قرآن کریم به صورتهای مختلف میخوانیم مورد صحبتمون بود. فاصله شد در ارتباط با بیان این آیات شریفه و قسمتی که باقی مونده است انشاءالله به تدریج صحبت خواهد شد. از اون دعاها همین دعای معروفی است که معمولا بلد هستیم و در دعای دستمون هم اکثر می‌خوانیم. این هم دعایی است که در این آیه هایی که خوندم از آیه 199 به بعد تا حدود 202 در ارتباط با این دعاها هست. ترجمه اون چی که خوندم اینه: وقتی که مناسک حجتون را انجام دادید، فإذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. خدا را یاد کنید همچنون که پدرانتون را یاد میکنید زیاد به یادشون هستید، خدا را یاد کنید بلکه خدا را شدیدتر بیشتر بهتر یاد کنید او اشد ذکرا. بسیاری از افراد بودن بعد از انجام مناسک حج به مفاخره و افتخار کردن به آبا و پدرانشون می پرداختن، پدران ما چنین بودن چنان بودن، به خیال خودشون افتخاراتی از یاد پدرانشون یاد می کردن. اون وقت دستور داده میشه که خیر، خدا رو یاد کنید و خدا را بیشتر و شدیدتر از یاد پدرانتون یاد کنید. این مقدمه مطلب هست. بعد میفرماید مردم در ارتباط با درخواست از خداوند متعال به دو گروه تقسیم میشن. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخرت من خلاق. بعضی از مردم هستن از خدا درخواست میکنن فقط دنیا را، خدای ما اون چه به ما میدهی در همین دنیا به ما مرحمت کن، به ما بده. در ارتباط با آخرت هدفی ندارن، خواسته ای ندارن، همتشون دنیاست و اون چه که در ارتباط با شؤون دنیاست، از اموال و خواسته های نفسانی و جهات مختلف دنیوی درخواست دارن و همتی در جهت هدفهای معنوی و اخروی ندارن. اینها رو قرآن می‌فرماید در آخرت نصیبی براشون نیست، همین درخواست دنیاشون هست. ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخرت من خلاق. جمعی چنینن، ولی گروهی و منهم جمع دیگری از مردم هستن که میگوین ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. اینها درخواستشون از خدا هم دنیاست هم آخرت. خدایا به ما حسنه مرحمت کن در دنیا و به ما حسنه مرحمت کن در آخرت. اون جمع اول اونهایی بودن که ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخرت من خلاق. جمع دوم درخواست حسنه در دنیا و در آخرت دارن و درخواست حفظ از عذاب دوزخ و آتش. اینها هستن که نصیبی براشون هست به خاطر این دعاشون تلاششون، و خدا هم سریع الحساب است، سریع به حساب همگان میرسه. این ترجمه آیه‌ای بود که خوندم. حالا کمی توضیحاتی که مناسب هست. مطلب اول این است که ممکنه سوال بشه که کسانی که خدا را میخوانند اون وقت چطور میشود که از خدا میخوان از آخرت هم اینجور غافل باشن؟ جمع اول اینجور گفته شد، ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخرت من خلاق. اینها کسانی هستند که در عین این که خدا گفتند ولی خدا گفتنشون خیلی سطحیه، چون این سوال پیش میاد یه کسی معتقد به خدا باشه ولی آخرت از خدا نمیخواد، این چطور میشه؟ یکی که کافر اصلا به خداوند متعال، که اون ربنا نمیگه، خدایا نمیگه، اگر گفت خدایا ربنا پروردگار ما تو به من مرحمت کن و به ما لطف کن آتنا فی الدنیا، چطور می شود که از آخرت چیزی نخواد؟ جوابش اینه که بله، گاهی می شود افراد به قدری گرفتار دنیا و علاقمند به دنیا هستند و همین دنیا اونها را شیفته خود کرده که اصلا غافل از آخرتن. میگویند خدا، از خدام درخواستی اگر داشته باشن فقط درخواست مسائل دنیوی است، از دنیا درخواست دارن، از آخرت غفلت پیدا میکنن، غفلتی شدید، به خاطر این که گرفتار همین زندگی دنیوی هستن، شیفته همین زندگی دنیوی هستند. و نیز ممکن است که گفته بشود که اینها جمعی هستند که به حسب این که در جمع مردم مسلمان هستند که مسلمان ها دعا می کنند و اهل دعا هستند، اینها با توجه به این که باطنشون ایمانی به خدا ندارند ولی به خاطر بودنشون در جمع مسلمان ها عادتشون این شده که دعایی بکنند، عادتشون این شده که چنین چیزی را بگویند که آتنا فی الدنیا کذا و کذا، و باطنن ایمانی اصلا در کار نیست، یا اصلا ایمانی در کار نیست به خاطر این که در فضایی هستند که چنین دعاهایی می شود، اینا دعا میکنن ولی فقط دنیا رو میخوان، یا این که چنون شیفته دنیا هستن که غافل از زندگی بعد آخرت هستن، اینه که فقط از دنیا صحبت میکنن. این یک سوال و جواب. مطلب دوم اشاره به این نکته است که بعضی از تفاسیرم دارن که در ارتباط با گروه اول کلمه حسنه نیامده، ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق، فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق. در این قسمت کلمه حسنه نیست، به خاطر اینکه اینها چون از آخرت غفلت کردن، هرچه هم در دنیا نعمت داشته باشن باطن این نعمتها حسنه نیست، هرچند هم در دنیا از نعمتهایی برخوردار باشن ولی به خاطر اینکه از آخرت و زندگی بعد غفلت کامل دارن، این است که هرچی اینجا داشته باشن اونا حسنه نیست براشون. چرا؟ چون منقطع از آخرت، به دور از نعمتهای آخرت هستن، لذا در گروه اول درخواستی که اونها دارن در درخواست اونها کلمه حسنه نیامده، چه این که هرچه اونها بخواهند و هرچند از مکنتهای دنیوی و نعمتهای دنیوی داشته باشند، باطنش بدبختیست، باطنش بیچارگیست، باطنش گرفتاریست، باطنش عذاب اخرویست، لذا در ارتباط با گروه اول کلمه حسنه در درخواستشون نیامده. اما نسبت به گروه دوم چرا؟ و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. درخواست حسنه در دنیا، درخواست حسنه در آخرت، و درخواست حفظ از عذاب دوزخ و غنا عذاب النار. حالا در ارتباط با این حسنه که مقصود از این حسنه چیه؟ یک حرف اینه که همه خوبی ها، هر آنچه که خوبی است، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، فرزند صالح حسنه است، همسر صالحه حسنه است، اموالی که در مسیر حق به کار می افتد حسنه است، قدرتی که در جهت حق به کار گرفته می شود حسنه است، دانش و علم مفید حسنه است، همه چیزهایی که خیر درش هست همه اینها حسنه است. اینه که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، در آخرت هم همه نعمتهای اخروی، یعنی مقید به چیز خاصی این حسنه نیست، مطلق چیزهایی که خیر است و به واقع برای انسان در دنیا مفید است حسنه در دنیا، و مطلق اونچه که در آخرت برای انسان نافع است حسنه در آخرت. اینه که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. و ضمناً این درخواست دارم به خصوص دارن که گرفتاری عذاب و آتش رو نداشته باشیم، و قنا عذاب النار. پس این یک دعاییست که بسیار بجاست که انسان این دعا رو غفلت نکند. هممونم قاعدتا حفظیم، اینا جملاتیست که به فضل خدا اینجور جمعی معمولا حفظیم، همین ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار، در همون دعای دست خوندن، در مواقع مختلف خوندن، جدی از خداوند متعال درخواست داشتن، بسیار بسیار دعای مهم فوق العاده پرخیریست از برای ما. اما به خصوص به عنوان مهمترین مصداق گاهی در احادیثمون به خصوص چیزی ذکر شده که مقصود از حسنه فلان چیزه. حالا یک حدیث در این مورد که بعضی از موارد حسنه در این حدیث شریف آمده است، یکی از اون احادیث حدیثی است که در کتاب معانی الاخبار هست و من از تفسیر کنز و دقائق و بحر الغرائب که مکرر می گفتیم تفسیر بسیار جامع فوق العاده خوبی هست، منتها عربی است و ترجمه نشده، از این تفسیر دارم عرض میکنم، همون سوره بقره است و صفحه 297 و جلد دوم این تفسیر هست. در این تفسیر از معانی الاخبار نقل شده که حضرت صادق علیه السلام فرمودن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه قال رضوان الله والجنه فی الاخره و سعه فی الرزق والمعاش و حسن الخلق فی الدنیا. از مهمترین مصادیق که حضرت نه به عنوان این که از مصادیق از فرموده باشن، حضرت به عنوان این که حسنه رو دارن معناش میکنن، این که میگیریم از مصادیق با توجه به مسائلی دیگه از گیری هم نداره، ولی از نظر حدیثی معنایی که برای حسنه شده اینه، قال رضوان الله والجنه فی الاخره. حسنه ی آخرت یکیش که بهشت مشخص، بهشتی که حسنه است معلوم، نعمتهایی که هیچ چشمی ندیده هیچ گوشی نشنیده و به خیال کسی هم خطور نکرده، اینم مثل بچه در رحم مادر، هرچند اونجا براش نعمتهایی مطرح باشه درکی پیدا کنه و اونجا چیزی از نعم بخواد بفهمد، ولی اصلا زمینه برای فهمیدن این که در این عالم نعمتها چیز خیلی بدوره، بسیار بدوره. تازه این مثال هم در این مورد ضعیفه. اون وقت نعمتهای بهشت در ارتباط با نعمتهای دنیا چنین وضعیتی داره که باید گفت هیچ گوشی نشنیده، هیچ چشمی ندیده و به مغز کسی خطور نکرده. گاهی برای بعضی عالم بعد، عالم برزخ، همون بهشت برزخی گاهی برای بعضی پیش آمد کرده. اون وقت عجیب مبهوتش شدم که یادم میاد که یه چند بار این داستان من گفتم که خدای رحمت کند مرحوم آش مشتبای قزوینی رضوان الله تعالی علیه استادمون رو که یه روز سر درس بودیم و یکی از رفقا گفتش که یک کسی از اون عالم برزخ زنده می شد می آمد اینجا و یه مقدار می پرسیدیم اونجا چه خبره و اوضاع احوال روشنتر می فهمیدیم. بعد نبود چنین پیش آمدی می شد. ایشان خیلی لطیف جواب دادن، فرمودن که اولا اون چه در قرآن و حدیث هست مهمتر از اونه که یک کسی زنده بشه حرف می زنه. اونه که زنده بشه گوشه از برزخ رو برخورد کرده، ولی قرآن و حدیث است که در سطح وسیع مطالب رو بیان کرده و احتمال این که او باز ناقص حرف بزنه هست، ولی قرآن و حدیث است که تام و تمام مطالب را بیان کردن. بنابراین اولا اون چی که داریم مهمتر از اینه. وقتی کسی که فهمید قرآن حدیث منشأش خداست و وحی الهیست قرآن کریم و احادیث بیانات معصومین علیهم السلام، بعد فرمودن که اما خب شما خب یه کارایی هم نمی کنید که گاهی هم چنین چیزی پیش بیاد براتون. یادم میاد وقتی من گفته بودم یکی از رفقا مثل که تصمیم گرفته بود شاید موفق به بعضی از این مسائل شده باشد نمیدونم، ایشان فرمودن که هیچ کدومتون شده که جدی جدی 40 روزی این نماز جعفر طیار علیه السلام خونده باشید؟ از این کارا که نمی کنید که همچه تذکر یک صحبت اینجوری کردن. بعد فرمودن که حالا برای که بدونید از این حرفا کم می زدن، خبری هایی هست اینجوری هم هست. فرمودن که من یک شب که قرآن می خوندم و معمول ایشان هم در قرآن خوندنشون طبق گفته خودشون بیشتر اینجور بود که قسمتی از قرآن را تکرار می کردن، می خوندن، می گفتن اوضاع عوض شد، اوضاع عوض شد، عالم برزخ مشهود شد، قوغایی بود از مقامات و دیدنی ها و مسائلی که نمیشه وصف بشه. یه مدتی تو اون عالم و دیدن اون چه مربوط به اون عالم، بعد اوضاع عادی شد. اوضاع که عادی شد چنان جذبه این نعمت های بهشتی مرا جذب کرده بود، اونچنان مجذوب شده بودم که خواب و خوراک و درس و بحث و همه چیز تعطیل شده بود. این توجه جدی و کامل به اون عالم داشتم به گونه که دیدم که خیلی کار مشکله با این توجه، همه چیز به هم ریخته است. متوسل شدم به ائمه معصوم علیهم السلام که این حالت از من گرفته بشه. یعنی همچه خبرهایی است، بعد اوضاعی است، کما اینکه عکسش هم همینطوره. یعنی گرفتاری های عالم برزخ هم عجیبه و همچنین قیامت. در هر حال بهشت و نعمتهای بهشتی این حسنه. حسنه دومین معنی که براش در این حدیث شده رضوان الله که اول ذکر شده، قال رضوان الله والجنه فی الاخره. به اضافه این نعمتهای بهشتی اون خوشنودی حضرت حق، اینی که خداوند از انسان راضی باشه، این دیگه فوق این حرفاست. ربطی نداره به اون نعمتهای بهشتی برای اون کسانی که درک معنوی داشته باشن، که خداوند متعال از اونا راضی باشه، خوشنود باشه. این حسنه است که مثل این حسنه ای نیست، رضوان الله که اکبر است از همه نعمتها و کاخها و آبشارها و حورها و درخت ها و نعمت هایی که اشاره شد که به هیچ مخیله ای خطور نکرده است، ولی رضوان الله مسئله آخریست، حسنه است که حسنه ای به مانند این حسنه نیست، که خداوند از این عبد خوشنود باشه، راضی باشه. رضوان الله والجنه فی الاخره. اما در دنیا چی؟ حسنه دنیا و سعف رزق از نظر زندگی در وضعیت مناسبی باشه، سعی در رزق داشته باشه، گرفتار نباشه. گاهی میشه گرفتاری هم توش خیلی خیراته، خیلی خوبی هست، جای خودش محفوظه، ولی حسنه معناش یکیش اینه که در جهات زندگی دنیوی در مضیقه نباشه، در سعه باشه، نیاز به کسی نداشته باشه، زمینه زندگیش راحت باشه، و سعف رزق و المعاش و دیگر و حسن الخلق. در دنیا اخلاق آدم خوب باشه. اگر انسان از خدا چنین درخواستی دارد که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، یعنی رزق واسع و زندگی مرفه مناسب معقول و زندگی که در مضیقه نباشم، و نیز اخلاق نیک و حسن الخلق، که چقدر این مسئله حسن خلق هم مهمه، مایه آرامش و آسایش انسان است. هر که از این صفت بیشتر برخوردار، در آسایش حقیقی بیشتر، که انسان سعی کند که اینجور نباشه که تند خوب باشه، به خاطر هر چیز مختصری هم که شد عصبانی بشه، ناراحت بشه، خودشو اذیت کنه، دیگران رو اذیت کنه. اگر انسان دارای حسن خلق شد، چه بسا بسیاری از سختی ها هم که پیش میاد با این حسن خلق که برخورد کرد، همه رو راحت میکنه، آرام میشه، خودش در آرامش، دیگران در آرامش. بسیار این صفت ارزنده است، و پاداشش هم در عالم آخرت بسیار بسیار عجیب است. مسئله اخلاق نیک، اخلاق نیک گاهی گفته میشه همه صفات خوب میشه اخلاق نیک، یعنی راستگویی صفت خوبه، امانتداری صفت خوبه، علاقمندی به زیر دست نشون دادن و احسان به او صفت خوبه، تواضع صفت خوبه. گاهی گفته میشه حسن خلق به عنوان کلی تمام این صفتهای خوب میشود حسن الخلق. گاهی گفته میشه مکارم اخلاق، اون صفتهای برجسته خوب، اونام باز بعضی از صفت هاست، مثل این که مثلا انسان کسی بهش بدی کرده، انسان در مقابل خوبی کنه، این میشه از مکارم اخلاق. کسی با او قطع کرده از نظر رحم، قطع صله رحم، انسان ارتباط رو برقرار میکنه، میشه از مکارم اخلاق. کسی دستش رسیده به انسان، ظلم کرده، محرومش کرده از کار، انسان دستش به کار رسیده، او رو به کار گرفته، به کار گرفته، محرومش نکرده، اینو میشه از مکارم اخلاق، برجستگی های اخلاق. گاهی از حسن خلق که میگیم اینجوریست، اما گاهی حسن خلق به خصوص در مقابل خشمه، یعنی انسان مواظب باشه عصبانی نشه، تون نشه، خیشتندار باشه، که از عالی ترین صفت هاست که میتواند خیلی برای انسان مفید باشه. در این قسمت هم به قدری دینمون تأکید دارد که فوق تصور ماست. تا آنجا که داستان ها در این زمینه هست، شده است که کسی محکوم شده به حکم اعدام قطعی در عصر پیامبر گرامیمون، بعد پیامبر اکرم فرمودن که بخشیده شد، جبرئیل آمد که عفوش کنید. چرا عفو شد؟ پیامبر گرامی فرمودن که به خاطر اینکه دو تا صفت داشت، یک صفت اخلاق نیک، یکی هم سخاوت. این دوتا از سخا راستون خوب حالا یه حدیثی گاگوی عرض شده اما جالب است، میخواییم که زمنان زیاد انشاءالله صحبت نکرده باشیم. یه حدیث جالب تری هم هست که میخوام انشاءالله براتون عرض کرده باشم. حالا در این حال سریع عرض بکنم، خیلی لطفاً باید شنیده باشید. ذکر فضیلتی چون از مولا هست، اینه که نقلش از این جهت باز هم پسندیده است که عرض کنم. حالا برای این که من سریع‌تر عرض کنم، شما دلتون به نور ولای امیر المؤمنین علی علیه السلام روشن‌تر بشه، صلوات بر او. یک روز صبح پیغمبر اکرم در جمع اصحاب در مسجد فرمودن که سه نفر تصمیم گرفتن ما رو بکشن، قوی نیرومند، غرق در اسلحه، غرق در آهن، اینا دارن میان برای که ما رو بکشن. من میخوام یک کسی برود مقابل اینا با اینا بجنگه. حالا این یک آزمایشی بود در جریان، به الله اینا خب بیان تو مدینه و بعد خود مسلمان ها و حریفشون میشن هر کی باشن، مشخصه یک امتحان خاصی بود. کیست که آمادگی داشته باشد که برود مقابله کند با این سه نفر؟ همه اصحاب سکوت. خب حضرت میفرمان سه نفری قوی نیرومند و غرق در اسلحه و طبیعت کارم این همه ساکت. حضرت پیغمبر اکرم فرمودن مثل این که علی ابن ابی طالب نیستن تو مسجد. گفتم بله ایشان نیستن تو مسجد. حضرت فرمودن خب خبرشون کنید. حضرت امیر خبر کردن، حضرت آمدن. تا جریان گفته شد آقا از تعمیر عرض کردن من آمادم یا رسول الله، آمادم. آره امیر المؤمنین دیگه تو اون جنگ خیبر بود که اون عمرو بن کذا با اون شجاعتش دادش این بود که بیاید شما که میگید کشتم بشید که به بهشت میروید، خب بیاید چرا نمیاید به جنگ من؟ هیچ که آماده نبود. هرگاه داد زد مولا عرض کردن یا رسول الله آمادم. حضرت میفرمودن عزیزم باش صبر کن. داد و فریاد دوم سوم تا بالاخره هیچ کس تکان نمیخوره. اون وقت حضرت امیر اجازه داده شد و رفتند و همچی که میرفتند به قول اون شیخ عذری رضوان الله تعالی علیه چی خوب گفته، قائلا ما لها سوای کفیل حاضهی زمتون علی وفاها. یعنی همینطور که حضرت میرفتن زبان حال این بود که این دینیست که فقط من میتونم ادا کنم، دیگه کار دیگری نیست که با این شجاع کذایی روبرو بشه. حاضهی زمتون علی وفاها. در هر حال از تعمیر گفتن آمدن. همونجا زری پیغمبر اکرم و وسائل جنگی رفتن. یک روز گذشت خبری نشد، دو روز گذشت خبری نشد، سه روز گذشت خبری نشد، همه نگران هم چی شده. پیغمبر اکرم فرمودن هر که خبر از امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب برام بیاورد بشارتش میدم به بهش. حالا قرارم بر مسئله خاصی دیگه، هر جوش سوالی ممکنه پیش بیاد جوابی داره. در هر حال روز چهارم آزمی پیدا شد و دو نفر رو آوردن به عنوان اسیر، یه نفرم کشته شده است که کشتنش. وقتی آمدن مسجد پر از جمعیت و پیغمبر اکرم و ازدهامی شد، حضرت فرمودن که جبرئیل حالا آمد داستان رو گفت یا علی، حالا شما بگی یا من بگم. اون وقت خود پیغمبر اکرم فرمودن خود شما بگو. حضرت امیر گفتن من که رفتم از شهر بیرون که رفتم، حالا راه دور بوده، مسیر چنین بوده، سه شبانه طول کشیده، اینو تو حدیث نداره. برخورد کردم به این سه نفر، غرق در اسلحه. برخورد کردم به من، تو کی هستی؟ گفتم علی ابن ابی طالب، داماد پیغمبر اکرم. و محمد و آل محمد و لنا. گفتن خوب شد، برای ما فرق نمی کنه، تو هم در نظر بودی، پیامبرتونو بکشیم و تو رو بکشیم. و حالا خوب شد، حمله کردن به من. این سه نفر غرق در آهن و به من حمله کردند و منم حمله کردم و یک گردبادی به وجود آمد، بسیار شدید و تاریک. چهار نفریمون تو این گردباد قرار گرفته، گردباد شدید تاریکی. اینا که شمشیر میزدن نمیفهمیدن شمشیر رو به من میزنن یا به رفیق خودشون. یک گرداد این چینه بود، مونده بودن که چی، خودشون تو این گردباد تصمیم گرفتن که از گردباد دو نفر برون بیرون، یک نفر باشه که معلوم بشه شمشیر به من میخوره، دو تا رفیقشون رفته باشن بیرون. اونا فاصله گرفتن، این یکی مون. خب منم که به حساب این رسیدم و گشته بشه و مطلب معلوم، اینا این شجاعت رو که از من دیدن تسلیم شدن، گفتن ما تسلیم، حالا ما رو ببر ببینیم اونجا چی میشه در مدینه پیش پیغمبرتون. اینا آوردم شد این دو نفر. حضرت به یکی نفرشون فرمودن که از بت پرستی و شرک دست بردار، اعتراف کن به یک تایی خدا و رسالت من. گفت اگه این کوه رو بر پشتم بگذارید برای من آسون تره تا از شرکم دست بردارم بگویم خدا یگانه است، حاضر نیستم. یا علی اخر وقت اونقه، این کشته بشه. نفر دوم، تو ایمان بیار، از شرک دست بردار. او اینجور حرف نزد، گفت حالا که رفیق من و اون فرد دیگر از رفقا قبلا کشته شد، منم دلی به زندگی ندارم. اینجور حرف زد، هرچه تکلیف هست برای شما انجام بدید، ایمان نمیارم. یا علی اخر وقت اونقه، اینم کشته بشه. ولی همچی که قرار شد کشته بشه، جبرئیل آمد که یا رسول الله اینو نکشید، این نکشید، عفوش کنید. حضرت فرمودن این عفو نکشید. کشته که نشد خودش تعجب کرد، گفت چی شد که من کشته نشدم؟ منم که ایمان نیاوردم. از پیامبر اکرم سوال شد، اون وقت حضرت فرمودن جبرئیل آمد که یا رسول الله این دو تا صفت داره، به خاطر این دو تا صفت خوبش کشته نشود، عفو بشه. یک خصلت این که سخیز، خصلت دوم این که اخلاقش خوبه، تون نمیشه بیخود، مراقب حسن خلق داره، لذا کشته نشه. و وقتی که کشته نشد بعد سوال کرد، جریان رو فهمید، گفت عجب دینیست که اینقدر به صفات خوب اهمیت میده، ارزش برای صفتهای خوب قائله، که من سخیم و همچنین حسن خلق دارم، هم خبر از من نداشتن، بله من دارای این دو صفت هستم و هم اینقدر ارزش برای صفات خوب قائل هست، من چطور این دین قبول نکنم؟ اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. سبحان الله و عجل فرج. خب این هم یه حدیث، حدیث دیگری که در این مورد براتون بخونم نسبت به این آیه شریفه. پس تا اینجا این نتیجه رو بگیریم، تأکید کنیم عزیزان سعی کنیم مراقب باشیم، تون نشیم، جلو خودمونو بگیریم، با پدرمون، با مادرمون، با خواهرمون، برادرمون، با فرزندمون، با دوستمون، با افراد، مگر اونجایی که خدا دوست داره که ما شدت داشته باشیم. هیچ غضب برای خدا، جای خودش محفوظ. از آن که گذشت هر چه بیشتر سعی کنیم که اخلاق خوب باشه. بنده که خودم به سهم خودم هر جا تون شدم، شاید یکی دو جاش باشه که پشیمون نشده باشم، پشیمون شدم که خب میتونستم که همین کار رو راحت تر گفته باشم، اینجور تون نکرده باشم، تون نشده باشم. اینجوریست که آدم بعدم پشیمون شد، بعدم که فایده نداره. مراقب باشیم. مخزن گاهی آدم با پدرش تون میشه، حیف نکرده. حالا هرچند پدرش تو باگرده باشه، با مادرش تون میشه، حیف نکرده. با فرزندش تون میشه، حیف نکرده. ولو اشتباهی کرده باشه، همون رو آدم با دوستی، با محبت بهتر اثر میگذاره. با رفقاش همیتون، با رفق که انسان کار کند خاصیتش خیلی بیشتره. الا یک موارد استثنائی است که جای خودش محفوظه. پس تا اینجا این نتیجه رو میگیریم که سعی کنیم در دنیا از این حسنه برخوردار باشیم که حسن خلق باشه و از خدا بخواهیم رزق واسعی داشته باشیم. اون وقت حسنه آخرت هم که رضوان پروردگار و بهشت که بردتون رسید. این حدیث، حدیث دوم در ارتباط با همین آیه شریفی که خوندیم، این آیه زمنان در طواف هم دستور داده شده، به خصوص وقتی به حجر میرسد و انسان حجر و رکن بعد از حجر، قبل از حجر، در طواف این دعای شریف این آیه رو بخونه. از روایات مربوط به این آیه شریفه این است که وجود مقدس پیغمبر اکرم، یک کسی به حضرت عرض کرد از حضرت پیامبر گرامی است که حضرت جمعی خدمتشون بودن، یه شخصی از اصحاب به محضرشون گفت یا رسول الله انه قد سار فی البلاء کهیئت ال، گفتش که یا رسول الله یکی از اصحاب شما، از دوستانتون، چنون گرفتار شده، مریض شده، مثل جوجه که همه پراش ریخته باشه، چه جور دیگه وضعیت نابسامانی پیدا میکنه؟ این دوست شما اینجور شده، این مرد صحابی از اصحاب شما اینجور کسالت و مرض پیچوندهش، گرفتارش کرده است. اینو که گفت، اون وقت پیغمبر اکرم فرمودن که بریم به عیادتش مثلا. فعطاها علیه السلام، مکرر عرض کردن که در چنین مواردی حضرت میرفتن عیادت، حضرت رفتن عیادت، فعیزن دیدن که بله این همینطور گرفتار است و همچنان که این شخص گفته است مثل یک جوجهی که پراش ریخته باشه، از شدت بلاها چه وضع ناب سامانی پیدا میکنه، این هم همینطور شده. فقال له حضرت فرمودن که خب حالا چی شده؟ فقال له قد کنت تدعو فی صحتی که دعا، گفتن که تو وقتی سالم بودی یه دعایی هم کردی. یعنی گاهی میشه که این گرفتاری ها بر اثر دعایی که کرده، گاهی آدم بلد نیست دعا کنه، بعد جور دعا میکنه، اون وقتی چه گرفتار میشه. حضرت فرمودن در دوران سلامتیت دعات چی بوده، چجور دعا میکردی؟ فقال له قد کنت تدعو فی صحتی که دعا، قال نعم، بله دعا میکردم. چی دعا میکردی؟ کنت اقول، به خدا عرض میکردم خدایا اگر من در قیامت بدیایی کردم که قرار اونجا گرفتار بشم، همینجا مصالحه میکنم با یه همچه گرفتاری، همینجا مریض بشم، همینجا اینجور بشم تا آخرت دیگه راحت بشم. خب اینم رو ایمانش بوده که از ترس از آخرت بوده، دعام این بوده یا رب ایما عقوبت انت معاقبی بها فی الاخره فعجل حالی فی الدنیا، هر نوع گرفتاری که در اثر گناه هم بناس آخرت به من برسه همین جا به من برسه، یعنی دیگه آخرت راحت باشم اینجا بشم گرفتار. اینجور دعا کردم. اون وقت حضرت فرمودن که خیر، چرا اینجور دعا کردی؟ فقال له النبی، پیامبر اکرم فرمودن که اینجور دعا نکن. چرا اینجور دعا نکردی که حالا عرض میکنم؟ پس اینجور نباشه که انسان با خدا اینجوری حرف بزنه. خداست، دستش باز است، دستش که بسته نیست، لطفش عمیق است. حضرت فرمودن چرا این چنین دعا نکردی؟ فقال النبی، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که چرا اینجور دعا نکردی که بگویی اللهم آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. اما در اینجور دعا میکردی، اینجوری دعا کن. از خدا انسان هم دنیا بخواد، هم آخرت بخواد، هم عافیت بخواد. اون وقت فقال لهر رجل، فقال هر رجل، این دعایی که حضرت یادش دادن گفت، یعنی گفت ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار، این دعا رو کرد، اینجور دعا کرد. فکأنما نشت من اقال و قام صحیحا و خرج معنا. وقتی اینجور دعا کرد گویی یک دفعه مثل یک اسبی استوری که دستواش بسته بود بازش کرده باشن این بپرد و برخیزد، این یک دفعه برخاست و همراه با ما آمد بیرون از خانش، راحت شد. فکأنما نشت من اقال و قام صحیحا و خرج معنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. بله، انسان از خداوند دنیا بخواد، آخرت بخواد، همه چیز بخواد. اون وقت این حدیث هم از آقا حضرت امیر علیه السلام نقل شده در تفسیر شریف مجمع البیان جلد اول صفحه 298 آمده که بسیار این هم ذکرش مهم است. و آن اینه که حضرت از پیغمبر اکرم نقل کردن که ایشان فرمودن که من اوتی قلبا شاکرا و لسانا ذاکرا و زوجتا مؤمنتا تو اینه علا امر دنیا و اخرى فقد اوتی فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و وقی عذاب النار. آقا از دمیر از پیغمبر اکرم نقل کردن که اگر خدا به کسی این نعمت ها رو داد، قلب شاکر داد، قلبی که بر نعمت های خدا سپاس گذار، زبان ذاکر داد، اگر کسی زبانش گویای به ذکر حق بود ذاکر بود، و همسر با ایمانی خدا بهش داد که در امر دنیا و آخرتش کمک بود، او را در جهت خیر کمک بود، مانش بود از خلاف، کمکش بود در کارهای خیر، اگر کسی دارای قلب شاکر و لسان ذاکر و همسر با ایمانی که نسبت به امر دنیا و آخرتش او را کمکش باشد، اگر کسی چنین لطفی بهش شد چی شده؟ فقد اوتی فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. چنین کسی است که در دنیا خدا بهش حسنه مرحمت کرده، در آخرت هم بهش حسنه مرحمت کرده و از عذاب آخرت هم حفظ میشه، به خاطر اینکه کسی که دلش شاکر است و قلبش ذاکر است و همسر کمک کار در جهت دنیا و آخرت دارد، طبیعی است که نجات پیدا میکنه. یه حرفی که آخر حرفم عرض کنم و عرضم رو جمع کنم، عرض کنم که یه مقدار شنیدنی است، اون اینه که در بعضی از تفاسیرم نقل شده، یک کسی و وقتی این آیه رو خونده شد براش، گفت ای وای، چرا در این آیه اینجور نیامده که یک کسی از خدا بخواد فقط آخرت را، دیگه دنیا توش نباشه. اینجا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، فقط آخرت باشه، اصلا دنیا رو هیچ بهش توجه نداشته باشه. وقت اون تفسیر دوان از تفاسیر اهل سنته، اون وقت اون میگه که بله، بعضی از صوفیه بعضیشون اینه، اینا به خیال خودشون اینجوری هن که حالشون حالی بشه که اینا دیگه اصلا آخرتی در کار هست و بس و دنیا هیچ، بلکه آخرتی هم در کار به معنی که ما بگیم معنا نداره، فقط ما ایم و او هست. و اون وقت کم به کم حرف اینجا برسه به حرفای بی خود نادرستی که این گروه صوفیا دارن، که خب یکی از مظاهر قوی که صوفیه هم همین جناب مثنویه دیگه، مولویست که از اون صوفیای حسابیست، یعنی از اون افرادیست که انحرافهای تصوفش و انحرافهاش در این مسیر قویست. حالا به اضافه این که سنیست و سنگریش رو بسیاری از موارد به خوبی رسنده است و ثابت کرده. همون اوائل مثنوی آدم میاد که وقتی میخواد جریانی رو نقل کنه که یک کسی آمد از مثلا خارج کشور اسلامی برای اینکه ببیند خلیفه را، خلیفه کجاست، او هم خوابیده بود زیر درختی، گفتن اینجاست، آمد همچه که نگاه کرد و هنوز خوابم بود، گفت این چه هیبتی است که من احساس کردم در عین مهر، هیبت چنین و چنان. و وقتی که اون برخاست، بالاخره اون با یک نگاهش تحول معنوی بهش داد و خلاصه این خلیفه دوم معلم کامل که مانندی برای او نبوده است بود، و او هم که آمده بود زمینه رشد داشت، ایشان با تذکراتی به او تحول داد، به اوج عظمت معنوی رسید و چنین و چنان و تعریفای بسیار اینا که هیچی. وقت بعد عواطیل خاصی دیگر در مسائل دیگر هم داره که اتفاقا به چشمم خورد این داستانی که نقل میکنه، ولی فرصتی نبود که شعراش براتون بنویسم بخونم که حفظ نیستم و خوب حفظ کردنم نداشت این شعری که میخوام براتون عرض کنم. گاهی شعر خوب داره، ما از شعر خوبشم بخونیم، از شعر خوبشم میگیم، میگیم این شعر خوبه، این حرفش خوبه، این حرف خوبه و شعر خوب خوبه، منتها گاهی که شعر خوبشم بخونم بعد میگم اما این شعر خوب ضرب نشه که نسبت به خودش کسی علاقه پیدا کنه، چون انحرافهاش انحرافهای اصولیست و با توجه به انحرافهای اصولی دیگه جای محبتی نیست. وقت مثلا نقل میکنه که یکی از این صوفیه این مثلا بایزید بود که همینطور که صحبت میکرد تو صحبتاش گفت که انا الله، قرق در یاد پروردگار شد و هین ذکر خدا تا گفت انا الله، انا الله، من خدایم، من خدایم. بعد که به حال عادی برگشت، دوستانش و اصحابش بهش گفتن که استاد، مرشد، چنین چنان، شما یه چیزی گفتی خیلی بر ما دشوار بود، شما تو عرفات گفتی من خدایم، من خدا، این چی بود، این مناسب نبود. بعد دیگه که گفت بله، من تو این حال که گفتم حال خاصیست، اگر یه وقتی دیگه من گفتم من خدا هستم بکشیدم، حتما بکشیدم، خودم باش. اینا مراقب بودن. یه وقت دیگه تو اون حالات خودش شروع کرد به ذکر و ورد، و یه وقت باز رسید به اینجا که فوقون ان الله لیس فی جبتی سوى الله، ان الله، ان الله، اینا رو میگفت. این اصحاب هم ریختن، کاردار دستشون میزدن، این به سر میزد، به کلش میزد، به سینهش میزد، به پهلوش میزد، ولی هر کدام به هر کجا که کارد میزدن خودشون مجروح میشدن، اما او هیچ کارش نمیشد و بالاخره همه کاردار زدند و او هم هیچ کارش نشد و بعد از اون حالت باز به خود آمد و معلوم شد که برای این حالت خاصیست که اون چنان میشود که دیگه جز خدا چیزی نیست و همون مسئله فناء فی الله و بحث خاص کذا و کذا و حرفی که دیگه حالا اشاره کردم این عباطیل پر از این عباطیله. اما متاسفانه اون وقت براش بزرگ داشت و پول این مملکت خرج بشه برای چنین کسانی اون وقت با تعظیم و تکریم کسی که حرفش اینه که حرفش این است و مبناش بر این است که فضائل خلیفه دوم در گوش شیعیان بمانند نوای خوش و آواز خوش در گوش کره و فوق این حرف ها حدوداً 25-6 مورد تعریف های بسیار بسیار بالا این در این بود و در بود های دیگه اشتباهات بسیار بسیار عجیب اون وقت بعد برش بزرگ داشت گرفته بشه اینقدر تعظیم بشه تکریم بشه از 4 نفرم دعوت نکنن که بیان حرفا رو رو کنن مشخص کنن که چه عباطیلی ساخته چه عباطیلی گفته. بنده این آمادگی دارم به فضل پروردگار تو این حرفی که گاهی اعتراض میکنم به فضل پروردگار عرض کردم این آمادگی 100% هست که ابطال کنیم مبانی باطل اینها را به فضل پروردگار از نظر عقلی و از نظر نقلی. حیف اینه که پول مصرف اینا بشه اونم با این گرفتاری ها با این ابتلاعات با این گرفتاری هایی که برای فقرا بینوایان جهات مختلف با انحراف هایی که برای خلق هست پول خرج بشه برای اینکه مردم هدایت بشن راه راست رو بفهمن نه سوق داده بشن به سوی اشعاری که این اشعار در مسیر فساد و نادرست بسیاری از اونها مضل است مضل از نظر بحث های توحیدی و از نظر بحث های ولایی بسیار جای تأسفه. و در هر حال اون گفت که این تو این آیه چرا مثلا فقط بحث آخرت نیست و اون حالت خاص تصببش و خاص رسونده باشه. و در هر حال اینجور شد که از دعاهایی که بسیار بجاست که از آن غفلت نکنیم این دعای شریفیست که بلدیم از خدا بخواییم حسنه در دنیا حسنه در آخرت. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. این دنیا درش هست آخرت درش هست. خدایا به حقیقت معصومین علیهم السلام مضمون چنین دعاهایی که تو تعلیم به ما داده ای به هممون مضامین و محتوای این دعاها را به فضل و لطف و کرامت کرامت بفرما. حالا از چیزهایی که بسیار بسیار باید خدا رو شکر بکنیم حسنه‌ای که به عنوان ذکر یک مصداق عرض میکنم خدا به هممون مرحمت کرده است که نمیتونیم قدرش رو تشکر کنیم سپاسگزار باشیم حسنه نعمت ولایت ائمه معصومین علیهم السلام و براءت از اعدائشون. همین ذکر فضیلت حضرت امیر که براتون عرض کردم مکرر حتما این حدیث شنیدید از کرده من که اونقدر مسئله مهمه مهم است که فرشته هایی در حدیث داره اینا حرکت میکنن میدن طرف آسمان به فرشته هایی برخورد میکنن بین راه اون فرشته ها میگوین خیلی شما خوشبو هستید چی شده اینقدر بوی خوش دارید میگوین بله مجلسی بودیم تو اون مجلس ذکر فضیلتی از امیر المؤمنین علی علیه السلام شده اینجا اینقدر خوشبو شده خوشبو شده
صلوات حیدری خلاص
سلام به این جهت هست که ما معطریم این بو بوی اونجاست اون فرشته ها میگوین ما هم میرویم تو مجلس ما رو میریم اونجا فرشته هایی که به طرف بالا می روند و از اون مجلس حرکت کردن می گویند قد ذهبوا الی منازلهم، اینا رفتن خانه هاشون، مجلس تموم شد رفتن خانه هاشون، می گویند می رویم اون جایی که اینها بودن و ذکر فضیلت مولا شده، میریم اونجا اون مکان خودمونو به اون مکان معطر بکنیم. آره جان قربانت یا امیرالمومنین. یک کمی هم کسی حضرت رو شناخته باشه میفهمد که باید همینجور باشه. علیست و امه معصومین علیهم السلام که نمیتواند انسان تعریف میکنه، همه فضائل اینجاست، همه مکارم اینجاست، همه پاکی ها اینجاست، همه دانش ها اینجاست، همه حقایق اینجاست. آری جانمون به قربانش بود. حالا که صحبت به اینجا رسید دیگه دل اونه بفرستیم نجف اشرف و یک سلام عرض کنیم و انشاءالله به فیض توسل میرسید. خدایا امنیتی که بیشتر و بهتر و راحتتر بتونن دوستان اهل البیت علیهم السلام از عتبات عالیات استفاده کنن، به اون نقطه و همه نقاط مسلمون نشین کرامت بفرمایید و همه بندگانت را پروردگار و مشمول لطف و عنایتت بفرمایید. السلام علیک یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب. السلام علیک یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجة الله یا ولی الله. السلام عليك أيها المظلوم. السلام عليك يا أول مظلوم قد غصب حقه. میگفت اگر همه معصومین جایی تشریف داشته باشن یک کسی صدا بزند یا اول مظلوم، همه به مولا نگاه میکنن، یعنی آقا با شما هستن، با شما هستن. السلام علیک یا اول مظلوم قد غصب حقم. خیلی دشوار بوده مصائبی جز رد دیدن، نمیخوام مصیبت سختی اشاره کرده باشم، دلاتون سخت متأثر شده باشه. همینقدر میکنم کار به جایی رسید که آقا میان خانه بنشینه، خانه نشین شون و کار به جایی برسد که آقا امیرالمومنین میان مزرعه و زراعت کاری کنند و کارشون این نیست، ولو حضرت به همه کارها و خیر موفق. آری ایوه زبان حالشون کنار بستر حضرت زهرا علیها السلام و نزدیکی های شهادت بی بی، شاعر همین مضمون رو آورده در شعر. کبوتر من مفر زلانه، کبوتر من مفر زلانه، بر سفارا زاشیان فاطمه جانم کسی چه داند چه کرد دشمن چه گشت با تو چه کرد با من این شعر بعد رو توجه میکنید با توجه به این مطلب بی بی میگفتن اون وقتی که پدرم به من فرمود فاطمه جون کارای بیرون خانه با علی کارای داخل خانه با تو خدا میدونه چقدر خوشحال شدم که من از ارتباط با نامحرمان محرم شدم حالا چنین حالتی وضعشون آن میشه خدای و ویلا و ویلا کسی چه داند چه گشت با چه کرد دشمن چه کرد با تو چه گشت با من ای وای های های ترا کشنده میان کوچه ترا کشنده میان کوچه مرا نشنده